اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم شیخ خلاصه‌تر میگن که ما دو تا موضوع داشتیم، سه تا دلیل داشتیم برای تصحیح این مسئله. دلیل اولمون باب عبدک بود، دلیل دومون شراع عمودی بود، دلیل سومونم بیع واحد مال موهوب را یا ذلخیار چفرم بدید ما انتقل عن را. شیخ میگن که این یکی که نیاز به قصد داشت، این یکی هم که گفتیم که دلیل حاکم وجود داره، سبب انصراف عام یا مطلق میشه. این دوتا هم که گفتیم که دلیل خاص میخواد بر صحت معامله، که ما الان چون دلیلمون عموم داشت، شیوع داشت، انصرافش دادیم، فعلا دلیل خاصی بر صحت خود معامله نداریم تو باید بخوایم کنار اون ادله قرارش بدیم. شیخ میگه پس هیچ کدوم از اینها برای تصحیح ما نهنفی به کار نیومدن، لذا نتونستیم ما نهنفیه را به ما انه معاتاتون که مع قصد الاباحه باشه مثل سایر انواع محاتات تصرفات مفید ملکشون رو تصحیح کنیم. همین یه تیکه رو بخونیم. و بالجمله فما نحن فی لا ينطبق على تملیک ضمنی المذکور اولا فی اعتق عبدک عنی. یه از باب حل نشد. چرا گفتیم ضمنی؟ خاطرتون هست دیگه وصل ضمنی بودنش مال چی بود؟ اون استدعا، اون طلب عتق داره، اعتق عبدک عنی، بخاطر تناقض بین عبدک و عنی و متکلم حکیم در تقدیر گرفتیم که این تملیکی میخواد، که بعدم عتق اعتاق طرف مقابل به منزلت القبول باشه، که بعدن این چون صیغه نداره نیازه به دلیل خاص داریم بر صحتش. اصل اولی عدم صحت این چنین معامله‌ای، چون سببش سبب واجد شرایطی نیست، لکن اجماع داریم بر صحتش، دعوایی نداریم روش، که علامه گفت که دیگه نیازی به صیغه نداره. میگه ما نهنفی مثل این نیست. چرا؟ لتوقفه علی القصد. خب این نیاز به قصد تملیک داره، در اونجا قصد تملیک وجود داره، حتی قصد تملیکش به دلالت اقتضا از خود جمله هم ظاهره، به دست میاد اما به دلالت الاقتضا. جانم آقای حسینی بگو.
هنوز هم خواستم بپرسم، میگم اینو توی عقد قبل کردی، الان تملیک از جانب کی صورت گرفته؟ تملیک از جانب کی صورت؟
تملیک از جانب اون کسی که داره عبد رو اعتاق میکنه صورت میگیره، تملک از جانب این کسی که درخواست میکنه، این استدعاء تملیک میکنه و او با اعتاقش داره تملیک رو انجام میده. ببینید اینجا یه بار میخواییم بگیم قصد تملیک ظاهره، به دلالت الاقتضا ظاهره، پس از جهت قصد مشکلی نداره، از جهت قصد. حالا این معامله صحیحه یا نه؟ خواهد از عدم صحتشه، چون معامله‌ای که شارع امضا کرده به تو میخواد، اشتری تو میخواد، شروطی داره، یعنی خیلی شروط اینجا وجود نداره، دلیل خاص داریم بر صحت این معامله. دقت کردی چی شد؟ دوتا مطلب داریم میگیم. میگیم حالا ما مشکل دلیل خاصش فعلا ول کن بابا، در ما نحن و فیهمون که قصد واسه قصد تملیکی نیست تا بخواد از این باب بشه. اگه ای باب میشد دوباره روزه بعدی رو میخوندیم، ما میگفتیم دلیل خاص نداریم، اما کپر دلیل خاص رو نگه میداریم برای دوتا بعدی. این معنی اصلا سالو انتفاع موضوعه، مشابهت فی جمیع الجهاد نداریم، مناطشون واحد، که اگه بود بعد میرفتیم سراغ دلیلش. خب ای تمام، راه اول نمیشه. ولا علی الملک المذکور ثانیا فی شراء من ينعتق علی، مثالش کی شد؟ عموده. خب چرا؟ لتوقف اون قصه شراء علی التنافی بین دلیل تسلط و دلیل توقف الادقاء علی الملک، لا بیعه الا فی ملکن داشته باشیم، روایت هم بیاد بگه ای بیعه صحیحه، چرا تعبیر به سلطه کرده؟ داره منات اشکالو میگه. آخه تو نمیتونی بر ابوینت تسلطی پیدا کنی و بی لازمش مسلط شدن تو بر ابوینه، امکان نداره. معذالک شاره روایت داره، چیکار کنیم آقا؟ میگه تنافی که مستقر شد ملک آنم ما درست میکنیم، میشه ملک تقدیری. اون و البته وعدم حکومت ثانی علی الاول ها، تنافی هم مستقر بمونه خلافا لما نهنفی. ما اینجا یه دلیل حاکمی داشتیم، دخول العوض فی ملک من خرج عن ملکه المعوض، قاعده ای داشتیم، لذا میگفت حتی اگه امضا هم بشه این عوض داره به ملک طرف مقابل میاد، نه به ملک تویی که الان اباحه تصرف درش داشته، در که ما میخواستیم به ملک تو درش بیاریم. این هم تمام، راه دو هم رفت. راه سه، ولا علی تملیک زمینی المذکور سالسن فی بیع الواهب و ذلخیار. بالا من دیروز هم واهب رو توضیح دارم هم ذلخیار، تو عبارت بالا فقط واهب رو گفت، الان دوتا رو گفت، هم واهب رو اسمش رو آورد هم ذلخیار، بابش واحده گفتم هم. خب شرع از باب سوم نیست، لعدم تحقق سبب الملک اونا سابقا به حیث یکشف البیع، ان سبب سابقی نداریم که بعد این بخواد از اون سبب کشف کنه. بیعه چی؟ بیعه مال موهوب، مثل واهب بیاد مال موهوب رو بفروشه به یه اجنبی که بعد بگیم این کشف از رجوع کرده، خب رجوع خودش مبتنی بر یه هبه سابقه ایه. یا ذلخیاره بیاد این رو بفروشه کاشف از اعمال خیار و فسخش بکنه، خب این به شرط اینه که یه معامله سابقی بوده، در حالی که تو مانح نفی هازا اول الکلامه، تازه میخوام اصل معامله رو درست کنیم. فلم یبقى. خب آقا حالا که از سراح نتونستیم بریم، پس ما موندیم و اول کار دوباره ما دوتا موضوع داریم، یکی اباحه در ازاء اباحه، یکی اباحه در مقابل عوض. خب حالا دقت کنید این تیکر میگم، چون از اینجا به بعد بس همش با همه، باز این فلم یبقى توطئه برای بحث بعده، جنبندی بحث قبل نیست، توطئه برای بحث بعده، داره متصلش میکنه. من آقا ما یه بیعی داشتیم، این بیعه یه بار با صیغه بود که هیچ دعوا نداشتیم، یه بار معاطاتی بود، درسته؟ بیعه معاطاتی، یه بار با قصد تملیک بود با انقاء دوگانش، یه بار هر کلاسی میریم همه جا همینطوره، آره پشت سر هم یکی در میکنه، یه بار با قصد تملیک بود با انقاءش، یه بار با قصد اباحه بود که قصد اباحهش یه بار فی قبال اباحه بود، یه بار فی قبال عوض بود. ما داشتیم اینا رو بررسی میکردیم، ما الان اینجا بودیم میگفتیم مشکلمون با قصد اباحه است، اصل گیرمون با قصد اباحه است، چه فی قبال اباحت الاخرى باشه چه فی قبال عوض باشه، کار به حیث اختصاصیش داشت میکنی، قصد اباحه گیرمون رو داره درست میکنه برامون. خب حالا میخوایم اینجا چه کار کنیم؟ شیخ میگه اینجا از برای تصحیحش سرا بود نتیجه نداد، اما برای تصحیح چی؟ بیع معاطاتی با قصد اباحه، قیود شو بگید، نتیجه نداد، درست شد آقا؟ خب حالا اگه ما باشیم و همین فقط باید فتوا به بطلان بدیم، بگیم دلیل مصححی برای جایی که قصد اباحه باشه وجود نداره. حالا میخواد با هر صیغه انشاء بشه. الان دیگه ما مشکلمون لفظ نیست، مشکلمون قصده. بذار با هر صیغه انشاء بشه، باید قائل به بطلانش بشی. خب شیخ ابتدا این رو میگه، میگه بله از باب بیع معاطاتی با قصد اباحه باطل. اما حالا سوال، دو وجه بالاخره ما اینجا داریم، دو تا فرد دیگه، کاری به حیث بحث خودمون نداریم. حالا احالا به بعد به این دو تا فرد به عنوان دو تا استفتاء، دو تا مسئله مستحدثه فقهی نگاه کنید. مثلا کاری هم به حیث کتاب البیع نداریم. آیا رای هست تو فقه که بشه اینا رو فعل جمله درست کرد؟ نه من جهت کتاب البیع و معاطات، هر جهت دیگه که تو دل تنگت میخواهد بگو. فقط ببینیم میشه بالاخره یه فعل جمله تصحیحی براش داشته باشیم. شیخ یه راه برای فی قبال الاباحه درست میکنه، یه راه برای فی قبال العوض درست میکنه. دقت کردید آقا؟ دیگه با قطع نظر از کتاب البیع و معاطات و اینا ببینیم فقها میشه بالاخره یه طوری براش خب به تابونی میشه، یه جایی بیاد رو زمین فقه درست در بیاد. یه تیکه بخونیم اول. خب فلم یبقه، وقتی که او سه تا راه باطل شد، فلم یبقه دیگه نمیمونه تو دست ما الا الحکم به بطلان الاذن فی بیع مالهی لغیر، تصرفات ملکی تصحیح نمیشن. این نمیتونه اذن بده در حالی که این رو مملوک طرف آخر در نیاورده بهش اذن بده تو برو بفروشش برا خودت. برا من اشکال نداره، میشه وکالتی، برا خودش نمیشه. حالا سوا اون سر رح به زاله، چه میخواد این اذن در بیع لنفسهی، یعنی که فاعل برای خودش به فروشد را تصریح کنه، کما لو قال بیع مالی لنفسک، اشتره به مالی لنفسک، اینطوری بهش بگه غلطه. ام ادخله فی عموم قوله ابحت لک کل تصرفین، که مراد از کل تصرف یکی چی باشه؟ بیع باشه. میگه غلط. چرا دوباره دارم میگم؟ چون مشکل ما از کجا ناشی شد؟ قصد اباحه ناشی شد. مشکل ما صیغه نبود که حالا با تغییر صیغه مشکلمون حل بشه. فاذا با المباح له، اون طرف مقابلی که اباحه برای او اتفاق افتاده، باع علی هذا الوجه، باع علی هذا الوجه، اذن بهش داده اما این شیء مملوکش نیست بره بفروشه، میگیم اینجا این واسطه است، هیچ دخلی به معامله نداره. یه مالک داشتیم، این جناب مالک اذن داد به زید که زید بره با شیء عام معامله انجام بده با هم. اینجا این معامله درسته از جانب زیده، اما وقع بین الامر و مالک. چرا؟ چون دخول العوض فی ملک من خرج عن ملک هل معوض، و دخول المعوض فی ملک من خرج عن ملک هل عوض. حالا زید چی کار است اینجا؟ هیچ کاره. حالا دو تا سوال، دو تا یه سوال دیگه پیش میاد. از اینجا وارد باب فضولی میشیم. آیا اون اذن سابق مالک گفت اشتره، اون اذنش میتونه کافیه در این معامله باشه و معامله لازم بشه دیگه؟ یا نه اون اذن قائم مقام اذن فی مرحله المعامله نیست، لذا المعامله تو وقع فضولیه، نیاز به اذن لاحق داره. یه سوال دیگه پیش میاد. چون برده میخواد، اما دیگه میخوام بگیم از بس خارج شدیم، میخوام بگیم شد فرعان آخر. آیا اون اشتره که گفت، اون اشتر، اون ابحتو که گفت، اون که کاشفه از اذنش بود، یکفی برای تصحیح این معامله، لذا المعامله وقع لازمه، یا نه لا یکفی یا شکک نافی کفایته، لذا المعامله وقع فضولیه. اینا همش درسته، اما فقط بدونیم که زید هیچ کار است اینجا، معامله از کیسه ای به کیسه اوه. حالا یا لازمه اگه اجازه کافی بود، اگه یا فضولیه جائزن اگر اجازه اذن کافی نبود. فقط بدونیم زید هیچ کار است. یعنی پس تو بحث ما از جانب زید که میخواست اسمش بشه معاطات به الاباحه به قصد الاباحه مصحح بی بشود. ببینید اگر بحثای ما به نتیجه میرسید المعاوضه و فقط بین این دو نفر ها دیگه کار به مالک نداشتیم، نه و فقط بین این دو نفر، لذا ایتی که فاسد هیچ اثری برش مترتب نیست. میخوام ایتی که نتیجه بحثمون در بیاد. ببین آقا فاذا باع جناب آقای زید المباحله علا هاز الوجه که دعوا رو قصد اباحه است و هاز الوجهی که ابحتوی بهش گفته اشتر به مالی لنفسک بهش گفته اذنی بهش داده رفت تو معامله، خب وقع البیع للمالک، زید هیچ کار است بیع از جانب مالکه. چرا؟ دوباره دلیل بگو آقا. لزوم خروج عوض از ملک کسی که دخل المعوض فی ملکه ای و بالعکس. خب حالا اما لازمه بناء علی ان القصد ان قصد البائع البیعه لنفسه غیر موثره، این بایعه این کسی که واسطه است ای که قصد کرده برای خودش باشه که اثری نداره، اما اونم که رضایت داشته بهش گفته اشتر به مالی لنفسه پس معامله لازمه. او موقوفن علی الاجازه بناء علی ان المالکه، این آقای مالک یه اذنی داده بود که زید معامله کنه، اما اذنش اینه بود که خودش میخواد بیاد تو معامله یه چیزی گیرش بیاد. بناء علی ان المالکه مالک واقعی لم ین به تملک الثمن، نگفت من میخوام یه چیزی گیرم بیاد، یعنی قصد بیع نکرده بود. اشتر به مالی لنفسه به معنای اذن مالک برای این مبایعه نبود، یا شککنا دلیل قاصره، میشه فضولی نیاز به اذن لاحق داره. فقط بالاخره دوباره حواستون بی باشه این فرع جدیدی که سال فلوی گفتیمش یا اینه یا آن، میخوایم بگیم از بحث ما خارجه. بحث ما مال این بود که زید و عم معامله کنن، الان زید فینیش شد بنده خدا دیگه حذف شد از معادله. جانم آقا جان نه بائع بائع لنفسهی غیر موثرن، بائع زیده، زید که داره معامله میکنه لنفسه با بی اول پیاده کو کیه؟ زید غیر موثره.
نه میگم که مالک که گفته که لنفسه برو معامله کن،
خب
این لغو میشه دیگه، مثلا شما میگیم که ملک میاد تو اینو
مستمر باشه میشه فضولی. ها میشه فضولی دیگه، خدای تقریر فضولی میکنید. حالا اگه گو اشتراک کافیه چه لازم؟ میخوام فقط بگیم همین قد، اصلا نمیخوام تعیین کنیم، ما الان مصر نیستیم به لزوم یا جوازش، میخوام فقط بگیم از محل بحث ما رفتید بیرون، همین جمله رفتید بیرون، ما دیگه کاری باهاتون نداریم، برید جای دیگه مشکل خودتون حل کنید. همین قدش مسلمه، یعنی انقدرش متیقنه، همین متیقنه هم ما علا کار داریم. میخوام بگیم پس ببین نتیجه نداد، قصد اباحه فایده نداشت. جانم گفتم اشتر به مالی انک به اشتر به مالی لنفسک، این به معنای این نیست که من مالک تصمیم دارم مبایعه ای کنم ثمنی گیرم بیاد و مثمنی بدم به کسی، یعنی من قصد معاوضه مالیه نداشتم که
اجازه شد.
داره همونو میگه، میگه که پس اشتره به مالیه نمیتونه قائم مقام اذن من باشه، لذا معامله فضولی، اذن لاحق میخواد.
چه دلیل داره
که
معامله درست باشه؟ درسته اون قصد نکرده و قصدش قصد میکرده و موثر نیست، اون قصدی که
کردم اصلا
نیست، یه
قصد
دیگه یه همی که
نکردم معامله درست نیست. خب
نمیخوایم
درستش کنیم، فضولیه. فضولی معناش چی بود؟ نمیخوایم من نهی دارم میگم اگری دارم میگم، شما داری تنجیزیش میکنی شیخ بزرگوار، من دارم میگم اگری گفتم که فقط دو طرفشو گفتم که حس کنی رفتیم بحث ما بیرون، رفتیم صغرای بحث دیگری شدی. ها؟ تمام. این دعوای جدیدیه، میگه آقا اشتره اقدر زور دارد یا اقدر زور نداره. بابا عوام سر اینه بود، دعوای ما سر این بود که اشتره به اشتره اجازه داد که زید بره سکه کنه جیبشه، شما داری مفروض میگی که زید سکه نشد کارش، میگم آفر انعم الله علیک، ما همینه میخواد. او بس برای فضولی. بریم فرعون آقا. حالا آقا خوشت باطل، ما معامله شد باطل. حالا رای وجود داره ما اینا رو حل کنیم؟ اینجا یه دغدغه ای دیگه. حالا آقا ما اصلا فرض کن از کتاب البی اومدیم بیرون، ما اصلا کار خر معکرگی دوم نداشت، بل اصلا خر نداشتیم دوم داشته باش، سال ارتفاع موضوعه. بله خب بله، بالاخره اون بالاخره پیش کسوت این عرصه ساکت نشسته و بازیگران جدید وارد صحنه شدن. بله وفقهم الله لمراضیه ان شاء الله. خب بالاخره شما که قهرمان لیگ شدی دیگه، نشستی سر جات ها. خب خدا خیرت بده ان شاء الله. بله خب حالا عرض به محضر با سعادت شما، میخوایم ببینیم این جای دیگه ای دلیلی پیدا میشه این مشکل حل بشه یا نه. عنایت بکنید، بعضی ها که مهمشون شهید اوله، از یک بحثی در کتاب القصب استفاده کردن منات او رو اینجا جاری بدونن و بگن معامله صحیحه، یعنی معامله زید صحیحه، معامله زید صحیحه. خب حالا او بحثو توضیح بدیم، اول با خود قصبشو توضیح بدیم، مناتشو پیدا کنیم، بعد ببینیم اون منات اینجا محقق میشه یا نمیشه. خب اول تو کتاب القصب چیه؟ فرعون قاصد مال قصبی رو برد بازار شرخرا بفروشه، بازار شیطون بفروشه، مال قصبی. طرف مقابل میاد پای معامله. یه بار این آقا جاهل به قصبیت ماله و معامله میکنه، بعدن تبینه که انهو قصبون. اثر شرعی این قصه چیه؟ خب جاهلم هست، مع العلمم نیست، مانعی هم نیست. اثر شرعی قصب اینجا اثر میکنه، نه قاصب مالک سمن میشه و نه اون جاهل به قصب مالک مسمن میشه. بعدش هم قاعده غرور پیاده میشه نسبت به مالک اصلی، المغرور یرجع الی الغار، او قاعده پیاده میشه، ولو ده دستم ایشه ای رفته باشه همه باطل، اون تعاقب عیدی پیش میاد، مراجعه کو هر کی هم ضرر کرده برمیگرده یقه قاصبو میگیره. خاطرتون هست این در فرض جهلشه، جهل هیچ، این بنده خود قصب بوده، مانعی هم برای اینکه قصب اثر کنه وجود نداره، لذا قصب اثر میکنه، هم تملیک سمن هم تملیک مسمن دوتا خرابن، هیچ اثری برای معامله بار نیست، اثر وضعیش فساد معامله است، تمام آقا. خب اما فرعون آخر، اگر این آقای مشتری عالماً به این که این فروشنده قاصبه و جنس قصبی آورده اینجا داره میفروشه، مع العلم بالقصبیه سمن رو تحویل داد به قاصب، فهمیدی چی شد آقا؟ سمن رو تحویل داد به قاصب، چه اتفاقی میفته؟ میگن قاصب مالک سمن میشه، یعنی قاصب اگه فردا با این سمن رفت معامله دیگه ای انجام داد، دیگه تو اون معامله قاعده غرور پیاده نمیشه، اون معامله بعدی که قاصب انجام میده صحیح و سالم و نافذه، با این عوضی که از این مشتری گرفته رفت معامله دیگه ای انجام داد، او دیگه معاملهش درسته، چون ید قاصب ید ملکیه الان رو این مال. نمیگیم حق، نمیگیم نباید استیفا کنه ها، یه بحث دین و اینا رو ولش کن، اما الان یدش بر این عوضی که دستش یده ملکیه، حق معامله بعدی داره منجزن. خب چرا؟ حالا میگم، الان میخوام بگم، میخوام اول تصورش کنیم چی داریم میگیم، لواحقش رو کار نداریم، نمیگیم فردا اگر، ببین این جمله که داریم میگیم این معادله چند مجهولی درست میکنه، چون فردا قاعده غرور پیاده میشه، مالک اصلی میاد یقه این مشتری رو میگیره، معوض ازش میگیره، مشتری هم میاد یقه قاسب میگیره میگه سمنه بده، ممکنم حتی ممکنه اونجا قائل بشیم قاسب باید اداء دین کنه به این مشتری، اما ید قاسب بر اون عوضی که دستش رسیده ید ملکیه. لذا اگه قاسب بره با اون معامله دیگه انجام بده تو دومیه دیگه قاعده غرور پیاده نمیشه. خب اینو بفهمیم فقط. خب حالا چرا؟ حالا میخوام توضیح بدم چرا توضیح گفتن که تسلیط الغیر، یک کسی بیاد مسلط کند دیگری را، عالمن به کونهی غاصبن، تسلیط این آدم غاصب را علی المال، عالمن به کون الغاصب لیس اهلن، چرا باید سمنه به غاصب بیدای؟ چون میدونستی ایشه ای که دستش مال خودش نیست، چرا معامله کردی؟ مقیدش هم نکردی که این معامله فضولیه باید از مالک امضاش بیاری، نه راحت بهش دادی رفت. تسلیط الغیر عالمن، این مملکه، ملکش درسته. چرا؟ چند جور حرف زده شده برای مملکیت. بعضی ها گفتن خب این اقدام علی الضرر، بعضی ها گفتن اقدام علی الاتلاف، بعضی ها گفتن در واقع تو خودت اتلفت مال نفسک، سبب اقوای از مباشره. درسته که قاسب مباشره پول دستش میرسه، عوض دستش میرسه، اما سبب این که این عوض داره دست قاسب میرسه کی؟ تویی. تو هم که میدونستی اینجا سبب اقوای از مباشره، میتونستی دستش ندی، چرا دادی؟ پس انت اتلفت مال نفسه که به اختیارک. بعضی های دیگه گفتن این مصداق اعرازه، مصداقه هست یه کسی دم عیدی خونه تکونی میکنه یه چیزی میذاره دم در میگه دیگه نمیخوامش، اگه کسی اومد ورش داشت اشکالی؟ تو وقتی با دست خودت ان علم و اختیارن داری تحویل قاسبش میدی، مثل که داری اعراض میکنی ازش. روشهای مختلفی برای این فتوا گفته شده، اما فعلا خروجیشو بگو آقا، خروجی بگیر ازش. تسلیط غیر، تسلیط الانسان القاسبه، انسان مسلط کند قاسب را، عالمن به انهو قاسب، این مملکه. حالا یا از باب اقدام علی الضرر یا اتلاف یا اعراض یا هر چی که شما بگی، بالاخره این مملکه. مفهوم شد آقا؟ خب حالا اینو بیار سر ما نحنفی پیاده کن. گفتن وقتی که تو با علم به این که صرفا اباحه ای برای او جعل شده و او آقا مالک نیست، خودت اذن به مبایعه صادر میکنی، این هم مصداق همون عالمن آمدن، خودم دارم ایشه آکیسه خودم پرت میکنم بیرون، چون تا دیروز که این مالک نبود، فقط اباحه تصرف داشت، قصد ما هم تو معاطاتمون قصد اباحه بود، پس چی شد الان بهش گفتی که ابحت و کل تصرف اشتره به مالی ان نفسک لنفسک؟ چرا اینو بهش گفتی؟ این مثل اینه که تو با این که بدونی او این حقو خبر بده نداره، قاسب حق نداشت، الان ای آقا هم این حقو مع علم که به این که این حقو نداره داری میدی تحویلش میدی، خب چرا این کار کردی؟ هرچی اونجا گفتی اینجا هم بگو، میگیم اقدام علی الضرر، میگیم به منزلت الاعراضه، میگیم تقصیر خود. مفهوم شد آقا؟ جناب شیخ میگه من الان بحث نمی کنم سر این که اینها مطابقت در جمیع حدود دارن یا ندارن، سلمنا که دارن، سلمنا، حدود بحث ما با حدود بحثی که تو کتاب القصبه یکیه، انما الکلام کل الکلام در شمول اون دلیلی که تو کتاب القصبه نسبت به اینجا، دقت کردی چی شد؟ شیخ میگه چون باید بحث دلیل کنیم، ما فعلا بحثشو مختومه میکنیم، یا بگیم نگیم مختومه، بگیم مراعا و متوقف میذاریم، اینو میذاریم تو فضولی بحث کنیم، چون اونجا قاسب مثل فضولیه، قاسب شأن فضولیه، یعنی فرض کن این الان همین مثال که خطاب نوشتم، فرض کنید که ای زید قاسبه، میره با امر معامله میکنه. در واقع چون زید دخالتی تو معامله نداره، واقعا اهلیت نداره، المعامله وقع من المالک للعم، لذا اگر قاعده غرور پیاده میشد، مالک اومد امر دید خوشش اومد اجازه داد معامله ره، اشکالی نداره. شیخ میگه این بحث ما انشالله تو مسئله فضولی رسیدگی میکنیم، ولی یه جمله کوتاه بگم. پس شیخ الان متوقفش کرد، خرابش نکرد، گو برا فضولی. من یه جمله کوتاه بگم، دلیل اصلی او فتوا تو کتاب القصد اگر درست بشه اجماعه، اگر درست بشه اجماعه، اجماع دلیل لبی به قدر متیقنش فتوا داده میشه، نمیتونیم بیاریمش اینجا. نه نمیشه، از اجماع نمیشه این کارو کرد، چون اجماع دوز تعبدش بالاه، بعد نه لفظ نداره، طریق اولویت فحوا مال الفاظه. دقت کردید دارم چه عرض میکنم؟ لذا ته کار شیخ روی گیر میکنه. همین یه جمله که براتون گفتم تا انشالله فضولی بخونید. شیخ اصلا اشکال نمیکنه حدود منطبق نیستن، میگه حتی اگه حدودم منطبق بشن او فتوا، یعنی شیخ خودشو میذاره جای او، میگه بابا اگه من فقط تو اون مسئله قصبم بودم، اجماع نبود، پدر جد این مسئله اتلاف و نمیدونم اقدام علی الضرر و اینا منو به وثوق به فتوا نمیرسون، من شیخ نمیرسون، لذا من اگه خودم بودم اونجا این فتوا رو نمیدادم، لکن چون اجماعات داریم اگر ثبت اجماعات فتوا میدم بهش، لذا جزء اخیر علت تامه برای من کیه؟ برای من شیخ اجماع. وقتی اجماع شد حق سرایت دادنش رو به من حنفی، اینو تو کتاب، اینو تو فضولی میگه، نه اینجا، الان ارجاع به اونجا میده. خب همینم عبارت چه بخونیم؟ پس دوباره آقا، دوباره یادتون نره ها، ما فعلا بی معاطات قصد اباحه، دو جور خواستیم حلش کنیم، نشد از باب بی، گفتیم اصلا خود اینا رو بکنیم مسئلتون اخرا، ببینیم تو فقه میشه پیدا کنیم یه دلیلی براش، رفتیم یه دلیلی از کتاب القصد بیاریم، نشد. حالا شیخ دوباره تلاش میکنه یه راه حل دیگه ای، راه حل آخر جواب میده، انگار توسل به حضرت عباس کردیم حاجتمون دادن. حالا این تیکر هم بخونیم، هازا دلیل آخر، بخونم عبارت گوش میدم، والذی عبارت ببین آقا، عبارت ببین، ولکن ایلاکن استدراک اچیه؟ استدراک برای پیدا کردن دلیل جدید برای فتوای به جوازه، میخواد ببینیم میشه یه دلیلی پیدا کنیم جواز درست بشه، چون علو درست شد فساد شد، استدراک از فساد ببینیم میشه جایزش کنیم. لکن الذي يظهر من جماعه منهم قطب الدين، این قطب الدین رازی شاگرد علامه حلیه و شهید هم که شاگرد فخر المحققینه، پس عمر این فتوا مال قرن 8، عمر این فتوا مال قرن 8. یظهر فی باب بیع القاصب که ان تسلیت المشتری للبایع القاصب علی الثمن، مشتری بایع قاصب رو بر ثمن تسلیت داد، سلطه داد که قاصب بر ثمن سلطه پیدا کنه، والاذن فی اطلاف، اشاره به حد وسط استدلال داره، میگه تو که میدونستی قاصبه چرا ثمن بهش دادی؟ خب این به منزلت الاتلافه. یوجب و جواز شراء القاصب به این ثمن شیئا آخر، تقریرش چجور کردم آقا؟ آقای محمدی ها. گفتم آقا با این چیزی که دست قاصب میرسه بره معامله بعدی انجام بده، او بعدیه دیگه لازمه، او بعدیه دیگه مشکلی نداره. الان میگه الان میادش جانم؟ نه دلیل مخصصه بابا، تو با او مثل چیه؟ مثل اعراض. الان گفتم آقا موقع عید کمد گذاشتی دم در، یکی میاد میگه بابا این کمد خوبه بذار من ببرمش، چی خوبیه؟ چرا الان اینا اعراض کردن ازش؟ ببره اشکال داره؟ میگن نه اعراض اشکالی نداره. اونجا هم بعد میگیم این چرا اعراض از مال کردی؟ ادله اولیه اجازه به تو میدن این حرام نباشه، اسراف نباشه، معاونت علل اسم، یه مش از حرفا اونجا میزنی، بعد میگیم نه اینا اشکالی نه، هر چی اونجا گفتیم اینجا هم میگیم دوباره. و انه یملک الثمن، یملک القاصب الثمن بدفع الثمن الی قاصب، همین که ثمن اومد دست قاصب، قاصب مالکه، درست شد؟ فلیس للمالک اجازه تو هذا الشراء، فردا اگر یه معامله دومی خواست برفت با ایچی که دستش است انجام داد، مشتری حق نداره بیاد بگه من مالک بودم، من باید اجازه بدم این معامله رو، قاسب هیچ کار است. نه خیر، معامله وقع عمل القاسب. چرا؟ چون خودت اذن فل اتلاف دادی. آقای رو فرا ببین آقا اذن فل اتلاف یعنی چی؟ اگه جاهل بود که اذن فل اتلاف نبود، میگو نمیدونستم. نه نه نه، اذن فل اتلاف، اتلاف نه بی، اتلاف. اتلاف یعنی چی؟ یعنی من میدونم این قاسبه، این اهلیت این معامله رو ندارم، معذالک سمنه بهش دادم. خب تمام شد و یظهر. خب خب آقا تا حالا این قوله، حالا قطب الدین نوکرش هم هستیم، اما خب با قطب الدین نمیشه فتوا ماسوند، با قطب الدین فتوا نمیماسه. شهید آ، محقق آ، علامه آ. میگه خب بذار یکم بکشمش عقبتر. الان اومد رو شاگرد علامه و نوه علامه، یعنی پسر علامه قطب الدین، پسر معنوی شاگردشه، شهیدم که نوشه، چون شاگرد فخره که فخرم پسره. نشد، بذار خود علامه رو بیاریم. و یظهر ایضاً من محکی المختلف. دوستان یه جمله بهتون بگم، یه جمله لطیفه، فائده است. آقا دیدید گاهی اوقات شیخ، یا حالا امسال شروع کردید با شیخ کار کنید، یه دو سال دیگه هم با شیخ کار میکنید، تو رسائل مکاسب زیاد میبینید شیخ یه جاهایی میگه محکی، بعد عین عبارت میاره، آخرش هم میگه انتها. بعد کسی که داره میخونه میگه والله دیگه اینه نفهمیدم چی شد. اگه محکیه پا عین عبارت کجا در اومد؟ اگه عین عبارته پا دیگه محکی نیست که میگه آخرش انتها. شیخ تو تراجمش موجوده، شیخ شاگرد پرور بود، بعدن بعضی از مطالب رو میداشت میداد شاگردا، میرفتن پیشنویسی میکردن. این نه اینکه خود شیخ کتاب بلد نیست یا ندیده، میذاره شاگرد بیاره، اما اندل کتاب احتیاط میکرد، مینوشت محکی، یعنی باز خودم عبارت رو نیوردم، عبارت رو دادم این شاگرد بزرگوار رفع برد. اینجا هاست که میبینی شیخ هم عبارت میاره هم میگه محکی. اینه حواستونه بده، الان نمیدونم اینجا داری میاره، بریم جلوتر ببینیم، مثل این که هست نیست، اما معمولا اینطوریه. جانم نه، این عبارت رو آورده شاگرد، اما احتیاطم نه نه، این عبارت، این عبارت سخت رو آورده شیخ، هم سخت تره تو رسائل مینویسه، مینویسم انتها. اما چرا میگه محکی؟ یعنی من نیاوردمش، یعنی باز خودم نرفتم تو کتاب درش بیارم، احتیاط میکرده. و مختص خب و من محکی المختلف، یه جایی هم نه واقعا محکی، یعنی واقعا خودش ندیده، مثلا مفتاح الکرامه نقل کرده یه جا، اما یه جایی اینطوره که گفتم تو، لذا میبینی هم عین عبارت میاره هم میگه محکی رحمت الله علیه. من محکی المختلف علامه حیث استظهره من کلام العلامه، از عبارت علامه به دست میاد. کجا؟ صورت مسئله بگو. فی مالو اشترا جاریتن، لو اشترا الغاصب جاریتن. الان چیزی که به دست غاصب داره میرسه چیه؟ ثمنه چیه؟ جاریه است. به عین مقصوبته، مبیع که غاصب داره میدش به طرف مقابل چیه؟ یا عینیه. خب حالا فتوا این صورت مسئله معلوم شد، درست شد آقا؟ حالا صورت مسئله قاسب ثمن این عین را جاریه گرفت. خب علا فرضی ممکنه مشتری جاهل باشه، ممکنه اگه جاهل باشه خب هیچ، هیچ دیگه، معامله فاسد، قاعده غرورم پیاده میشه، روال طبیعی کتاب القصد میره تا آخر قصه، مفهوم آقا؟ مفهوم. اما اگه عالم باشه میشه صورت مسئله بحث ما، میگیم مشتری عالم بود، معذالک قاسب رو مسلط کرد سر یه جاریه بدبخ، میگه آه، میگه خودی که جاریه اکیسش رفت دیگه، قاسب هر غلطی بخواد میکنه دیگه، چون جاریه دیگه اکیسه مشتری رفت، چون مشتری عالم بود. حالا ببین عبارت علامه، ان للقاسب واتی الجاریه، و تصرف ملکیه واتی الجاریه، اما مع علم البائع به قصبیت السمع. فراجه، فراجه به عبارت مختلف علامه. و مختزا ذالک، حالا شیخ میخواد مناطش بگیره علا خدمتونه، ان یکون تسلیت شخص لغیرهی علا ماله، این که شخصی سلطه بدهد به دیگری بر مال خود او شخص، و الم یکن علا وجه الملکیه، ولو این که فائدش هم فائده ملکی نباشه، چون خودت الان تو مثال ما نحنفی تو میدونی قصبیه، تو میدونی ملکیت وجود نداره، اما سلطه ایجاد میکنی. این یوجبو، داریم مناطشه میگیریم، ما یوجبو جوازت تصرفات المتوقفت علل مر، تمام تصرفات متوقفه بر مر دو جائز میشن. فتعمل، فتعمل که چی؟ گفتم باید دلیل این مسئله تو کتاب القصد باید معلوم بشه و ببینیم او دلیل میتونه اینجا رو بگیره یا نه. و سیعتی توضیحه فی مسئله الفضولی انشاءالله، از ذیل عبارت بعد میاد که شیخ با این فتعمل استدراک کرده دلیل رو قبول نداره، لذا دنبال دلیل آخری میگرده. بگو آقا ما هم نمیگیم معامله غاصب صحیحه، داریم میگیم چیزی که به دست غاصب یه رسید که غاصب بره باشه یه معامله دیگه ای انجام بده، اوتی که بعدیش لازمه. حالا خیلی زدم اولش قیودشو گفتم، میگه حد وسطش تسلیته، لذا یه طرف درسته نه اون طرف، دو طرفش درست نیست، یه طرف که تو دادی دست غاصب، غاصب میره با دومش گردو میشکنه، اونی که دست تو رسید گیم اوور، یا الان مالک میاد برات. چرا تسلیت علم داشتی؟ چرا مثل قاسم مسلط کردی؟ نه میشه حرف اینا، فعلا میشه حرف اینا، میگم اینا میشه حواشیش، اینا میشه حواشیش، الان فهمیدیم حرفو. شیخ میگه سیعتی فی مسئله الفضولی، تمام بریم راه بعدی. جانم آقای ها، این آقا سوال داشت اول، اول سید اولاد پیغمبر، بگو سید، بگو آقا، بگو آقا.
نمیشه قیاس نمیشه، مثلا
در باب غصب چیز میکنه
یا تو بحث
غصب
هست.
سیه دوباره برگشتی سراغ همونی که من
یک بس سال برای که
خودش بودم لبش کرد، میخواستم از قانون اصالت پیچ استفاده کنم به پیچونم جوابو، چون نمیخوام بحث اصولی کنیم.
مثلا وقتی داره اون طرف رو میده
هستی جا درده
شیخ مناطش گرر، گفت چرا آوردش رو وقتی؟ شیخ مناطش گرفت، مناطش گرفت، گفت مناط مسئله اینه، تسلیت، تسلیت تمام الموضوع لجمیع تصرفات. اگر این منات وجود داشته باشه، تسلیت اهم از اباحه مطلقه است، ملک، تقیه، نقیه، هر چیه. خب باش، بعد دلیلش رو ببینیم، همون حرفی که میگم، اول دلیله رو ببینیم، ببینیم دلیل قدر متیقنی باید باش برخورد کنیم یا کلی باید باش برخورد کنیم. شیخ الان آخرش گفت و مختزا ذلک چی؟ اگر کسی گفت در اونجا تمام الموضوع للوک، سید بگو تسلیته، و تو اباحه جمع تصرفات تسلیت هست. بله اگر کسی گفت موضوع اونجا قصده تبریک آراس میگی. خود این مطلب با کجا میتونیم بگیم؟ بستگی داره به دلیلمون. میگه سیعتی فی مسئلته فسو بگو آخو.
من
نگفت اصل موضوع یه کاری میکنی که نقره داغ بشم هیچ وقت از آینده بهتون خبر نده. اشاره کرد باید بخونیمش ببینیم چجور اجماع درست میشه. شیخ دیدی اجماع چجور درست میکنه؟ حتی اجماعش اجماع مصطلح نیه، کسی گفته باشه اجماع فتوا شیخ تراکم درست میکنه، اجماع درست میکنه. باید اول کل اون قصه رو تحلیل کنیم، تا نبینیم نمیتونیم روش حکم کنیم.
نخو یعنی قاعده انصافی رو جاری نمیتونه،
نه جاری نمیتونه. اجماع اگه با اجماع تعبدی، اگه اجماع بیاد تعبد گفتم من دقیق گفتم، گفتم شیخ میگه که من بودم و اطلاع فتوا نمیدادم، من بودم و این فتوا نمیدادم، من بودم و این فتوا نمیدادم، من بودم و اعراض فتوا اجماع داره مثلا این بند. پس یعنی این ادبیات یعنی چی؟ یعنی تعبد، یعنی قدر متیقنش. خب بریم مسئلتون اخرى یا ابل فضل العباس. آقا ما مخواهیم این دو تا فرع درست کنیم، آقا حالا اومدیم و دو تا شیر پاک خورده، دو تا قصد اباحتین رو با هم معامله معاوضه کردن، خب چه خاکی به سرمون بریزیم بگیم فاسد؟ بابا تو روستا بودن اینا، سه سال پیش اباحتین رو با هم معاوضه کردن، الان این همه نماعات درست شده، یه همه بساب همه معامله شده، چرا خراب کنیم همه چیش؟ خب میشه حلش کنیم، یا اباحه بالعوض بوده درست شد؟ مثلا الان این آقای بایی خودش سیدیه تو روستامونی، مامزاده یه خودش برا خودش، بعدن این اباحه رو داده، طرف مقابل ای سید خیلی خوشش اومده، عوض کامل تمدیک کرد رفت، شد اباحه بالعوض. حالا چیکارش کنیم؟ میشه درستش کنیم یا نه؟ جناب شیخ علی الله مقامه الشریف میگه اول بذار اباحه بالعوض بریم تا بعد سراغو بریم. شیخ میگه اباحه بالعوض مشکلش فقط یه چیزه. حالا ببین این مشکل خودش کمر شکنه، مشکله کمر شکنه، مشکله ستون فقرات بحث میشکونه. شیخ میگه میدونی معنای اباحه بالعوض چیه؟ اباحه معنا کن آقا. رو مثال جناب زید
آ را نگه داشت، اباحه آ را فرستاد اینجا بشه، اما امر بنده خدا بی اینجا بود همشه فرستاد اینجا، الان اینجا دیگه هیچی نیست، خالی شد.
شیخ میگه میدونی این یعنی چی؟ یعنی جمع عوضین فی ملک طرف واحد. ما سمعنا با هازا ان هازا لشیون عجاب، که در باب معاملات هم معاوضه است، هم معاوله است، هم مبادله است، هم عوضین فی ملک طرف واحد. وای نمیشه، درست شد؟ شیخ میگه آقا این رو با بیع نمیتونیم حل کنیم، این رو با اجاره نمیتونیم حل کنیم. شیخ میگه تنها چیزی که بتونه اینا حل کنه، اینا حل کنه صلحه. صلح یادتونه بهتون گفتم یه اتاقیه تو خونه ها، یه اتاق میذارن هر چی که نمیدونن جاش کدوم، مال اتاق خوابه یا مال پذیرایی یا مال نشیمه، نمیدونیم بذاشته توی اتاقه. صلح تو معاملات ما ایطوریه، هر چی که ندونیم مال کجاست پرتش میکنیم تو صلح. شیخ میگه بذار بندازیمش صلح ببینیم. میگه فقط یه نکته، کتاب صلح میخونیم، صلح نیازی به صیغه صالح تو نداشته باشه، چون اینا صیغه صالح توی به کار نبردن. اگر با صیغه صالح تو کار نکرده باشن، اگر با صیغه صالح تو کار نکرده باشن، بعد و ما هم صیغه را شرط ندونیم، بعد شیخ اشاره میکنه میگه بله از بعضی از روایاتی که فقها همه اینو روایت صلح میدونن تو صیغش صلح نیست، گفته لکه هازا ولی هازا، بعد گفتن این صلحه، این صلحه، یعنی در صلح صیغه معتبر نیست. میگه اگر این طور شد صلح حتی مالیت طرفین شرط نیست. یادتونه داشتیم انواع حقوق میخونیم، گفتیم صدق مال بر حقوق نمیشه، لذا قسم سومش مبادله امکان نداره چون مال نیست، اما گفتیم مصالحه اشکال، پس مالیت شرط نیست، حتی میشه بگیم این صلحه. شیخ میگه و الا حتی تجارتا انتراز اینجا رو نمیگیره، تجارت نیست اینجا، چون تجارت نمیشه همه مفاهیمی که نیاز به یه مبادله و معاوضه ای توشونه اینجا رو نمیتونن بگیرن، یا حداقل شک داریم میگیرن یا نه، لذا تنها چیزی که به درد بخوره صلحه. از اینجا معلوم شد شیخ اینجا عقد رو هم جاری نمیدونه، یعنی کعنه تو معنای عقد هم مثل به یه تبادلی، تبادل اموالی شیخ مفروض گفت والله میگه با عفو بالعهود حلش میکنه، چون واقعا اینا با هم دیگه معاهده کردنه، میشد عهد وجود داره اما شیخ اسم عفو بالعهود نمیاره. این نشون میده لعل شیخ در مفاد عقد یه معاوضه مالی میخواد، مثل تجارت، مثل بی، لعل و الا راحت گفت عفو بالعهود. شیخ نمیگه. این هم یه تیکره بخونم جانم. چیه؟ اجاره که اصلا نمیشه یه عوض بره یه طرف دیگه، تملیک به عوض نداریم تو اجاره جانه؟ فرعه اصل نیست، بعدا میخونیم انشاءالله حقیقت اجاره که میخونیم میگیم تو اجاره، اجاره معاوضه یه مثل بی نیست که از هر دو طرف اصالت داشته باشه، تملیک منافع به عوضنه. دقت کردید؟ خب بریم آقا. و اما الكلام في صحة الإباحة بالعوض سواء، ممکنه بعدا بتونی با اجاره درستش کنی، از قانون شیخ دارم میگم، برای همین اسم اجاره رو آوردم. سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك ام خصصنا الإباحة بغير تصرفات متوقفة بر الملك. چرا اینو میگه؟ میگه بابا بحث قبلی مال تصرفات موقوف على الملك بود، حالا اصلا فرض کنید ما تصرفات علی الموقوف علی الملک رو هم جایز ندونستیم، اصل اباحه بالعوض فل جملهش اصلا باطله یا فل جمله صحیحه؟ اصل اباحه بالعوض، چون اشکالی که الان میخواییم بگیریم میگه سالبه کلیه، اصلا ما تا حالا تو شرع یه چیز ایطوری نه، اینه حتی یه اپسیلون اثرم نداره، حالا توقف متوقف علی الملک هیچ، هیچ اثر نداره. ما بعد اولش کار برطرف کنیم که اول خودش از فساد خارج بشه که بعد اگه تصرفات متوقف علی الملک علل کردیم اینجا مشکلش حل بشه، نه فل جملهش بمونه. اما الكلام في صحة الإباحة بالعباد سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك را أم خصصنا الإباحة بغير تصرفات متوقفة بالملك. خب فمحصله مشكل چیه؟ أن هذا النهي من الإباحة المعوزة ليست معاوزة مالية ليدخل كل من العوزين في ملك مالك العوز آخر، بلکه لاهما ملک للمبیح، دوتا اومدن تو ملک یه نفر قرار گرفتنه، چون اونی که مبیحه شیء پیش خودش نگه داشته، اباحش فرستاده او، این یکی هم که بنده خدا گول خورد بیر کامل فرستاد، الان بیا مونده تو ملک اون کسی که اوار بود. الا ان المباح له یستحق التصرف، فقط مباحله تصرفش جائزه، اباحیه. خب فیشکل الامر فی من جهت خروجهی عن المعاوضات المعهوده شرعا و عرفا، معاهده معاوضه معهودی نیست. خب پس ما با حل الله رو بکنه میتونیم کار کنیم با تجارت انتراز چی؟ میگه مع تأمل فی صدق تجارت علیها، شک داریم در صدق تجارت، یعنی که انا من تو کلمه تجارتم یه معاوضه مالی دارم میبینم فضلا عن البی. خب چرا عفو بالعهود نگفت؟ جا داشت بگه، برای همین گفتم، گفتن نگفتن شاید، من از دیگه رجمه به غیبه، شاید لعل مد نظر شیخ اینه که حتی تو معنای عقد، حتی تو معنای عقد اینو میگن. اگه لذا رفته رو صلح، لذا رفته رو صلح که عفو بالله میتونست با خود عفو بالله مشکل حل کنه. حالا خلافاً لین مبنا تو معنای عقد، مبنای من رو معلامه طباطباییه. الان برید المیزان اول سوره مائده ببینید، المیزان اول سوره مائده الا ان یکون نوعا من الصلح، مگه اینکه این از باب صلح حل کنیم. چرا؟ لمناسبت لهو لغتا مع الصلح. چرا؟ لان الصلح فی معنی تسالم، تسالم علی امر و صلی علی محمد و